صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها ترا به خاطر خورشید زندگی، به خاطر خانواده، به خاطر دوستان و یاران خوبی که عطا کرده ای شکر کرده و نام مقدست را می ستاییم. ترا شکر میکنیم ای خدا که نه فقط حاجات و نیازهای جسم ما را برطرف نموده ای، بلکه با عطا کردن فیض خودت در عیسی مسیح، این کلمه مظهر و مقدس تو نیازهای روحانی و معنوی ما را نیز برآورده می‌کنی. خدایا، زبان ما به خاطر الطاف بیکرانت و رحمت عظیمت قاصر از ستایش است. عبادت و نیایش و ستایش ما را پذیرا باش ای قدوس خدا. اکنون که در این ساعت به درگاهت روی می‌آوریم تا بیشتر و بیشتر از تو یاد بگیریم و بهتر بشناسیمت، استدعا می‌کنیم که توجه ما را معطوف به کلام مقدست بگردان، چون توسط کلامت می توانیم تو را بشنویم و تو را بشناسیم. خداوندا، دعای ما را از روی رحمتت پاسخ بده. دعای ما را از روی رحمتت پاسخ بده. برادران و خواهران عزیزم، ایمانداران عزیز و یاران مهربان، با درود با شما یاران عزیز سخن می‌رانم و از خدای مهربان می‌خواهم که این ساعت را باعث برکت و فیض خودش بگرداند، تا ما را نه فقط در پناه خود نگاه داره و شریر حفظ کند، بلکه نیرو و استقامت عنایت فرماید تا در پاکی و قدوسیت، در تقوا و پرهیزکاری به درجه کمال رسیده و خدا را در زندگی خود جلال بدهیم و اراده او را به جا بیاوریم، زیرا بالاتر از این هیچ افتخاری برای ما انسان‌ها وجود نداره که خدا را در زندگی خود راضی و خوشنود سازیم و در راه او باشیم و او از ما خوشنود باشد. برای این منظور توجه خود را معطوف به زندگی مردان خدا نموده و موقعیت مردان خدا و موفقیت ایمان آن را از کلام مقدس تفتیش کرده، تا ما نیز عبس عمر خود را به پایان نرسانیم و در عوض همانند آنان با هدف و با شادی زندگی خود را به سر بیاوریم. و بدین منظور توجه خود را معطوف به فصل 37 از اولین کتاب تورات، یعنی کتاب پیدایش مبذول داشته، و امیدوارم که با مطالعه این قسمت از کلام خدا لااقل چند قدمی امروز به خدا نزدیکتر از دیروز بشویم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 57 بگشایید تا آیات را مطالعه کنیم. این قسمت از کلام خدا در واقع فصل جدیدی است که توجه ما را از زندگی حضرت یعقوب به فرزندش یوسف مبذول می‌دارد. با ادامه مطالعه خاندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب، اکنون ما به چهارمین شخصیت مهم این طایفه روبرو می‌شویم، که بقیه فصل‌های کتاب پیدایش را به خود اختصاص داده، یعنی 13 فصل. تمام این 13 فصل در واقع درباره زندگی، کار و عاقبت یوسف است. اگرچه درباره حضرت یعقوب و خانواده‌اش مطالبی در آن جای دارد، ولی شخصیت و قهرمان اصلی این فصل‌ها یوسف می‌باشد. نکته بسیار مهمی که هر محصل کلام خدا باید توجه داشته باشد اینه که کتاب مقدس فصل‌های بسیار زیادی را به زندگی یوسف اختصاص داده، حتی بیشتر از خلقت آسمان و زمین و زندگی آدم و حوا و خیلی بیشتر از زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و طوفان نوح و غیره. و ما باید این سوال را از خود بپرسیم که چرا در کلام خدا اینقدر توجه خاصی به زندگی یوسف شده که 13 فصل از کتاب پیدایش را به خود اختصاص داده است. مسلماً دلایل زیادی وجود دارد که با مطالعه این قسمت از کلام خدا روح القدس آن را بر خواننده خود مکشوف خواهد گردانید. ولی یکی از این دلایل اینه که یوسف مردی بود که در زندگی پاک و با احترام و نمونه‌ای برای همه انسان‌ها در تمام ایام عالم باشد. در واقع زندگی را که پشت سر گذاشته می‌تواند نمونه خوبی برای من و شما باشه در هر زمان و در هر مکان. و بدون شک می‌توان گفت که زندگیش مطابق این آیه انجیل است که می‌فرماید خلاصه ای برادران من، هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. و میتوان گفت که یوسف تمام این صفات شایسته را در خود داشت، از آنها پیروی کرد و خداوند تعالی میخواد که من و شما نیز هر آنچه که خوب، راست، عادل، مجید، پاک و نیکنام و هر فضیلتی است از آن پیروی کنیم، همون کاری که یوسف نبی کرد. دلیل دیگری که میتوان در ابتدای مطالعه زندگی یوسف ذکر کرد که چرا در کلام خدا اینقدر به آن اهمیت داده شده اینه که زندگی یوسف آنقدر شبیه عیسی مسیح است که هیچ نبی دیگر به اندازه یوسف را نمیتوان به این شدت با مسیح مقایسه نمود. البته تفاوت‌های زیادی بین عیسی مسیح و یوسف هست، اما اتفاقات مشترکی که بین مسیح و یوسف وجود دارد بسیار زیاد است و باید پذیرفت که این شباهت‌ها یا موازی‌های زندگی اتفاقی نمی‌باشند، بلکه با کمک خدا ملاحظه خواهیم کرد مطابق نقشه خدا بوده و با امید خدا از آنها درس زندگی رو می‌آموزیم. با بیان این مقدمه حالا از شما دعوت می‌کنم که به آیات توجه فرمایید. آیه 1 و 2 اینطور می‌فرماید: و یعقوب در زمین قربت پدر خود، یعنی زمین کنعان، ساکن شد. این از پیدایش یعقوب. چون یوسف 17 ساله بود، جله را با برادران خود چوپانی می‌کرد و آن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه زنان پدرش بود و یوسف از بدسلوکی ایشان پدر را خبر می داد. در آیه 1 می گوید یعقوب از بیت ایل کوچ می کنه و به جنوب بیت لحم، یعنی به هبرون میره و در آنجا ساکن می شود. و دوستان، این مکانی است که ابراهیم خانه‌ای برای خود در آنجا بنا کرده بود. مکانی که برای ابراهیم و یعقوب مقدس محسوب می شد. چرا؟ چون خدا بارها و بارها در این مکان با ابراهیم سخن گفته بود. آیه 2 میگوید که وقتی یوسف 17 ساله شد، با برادران ناتنی خود کار گله‌داری میکرد. به عبارت دیگر، یوسف چوپان شد. اما تفاوت بزرگی بین یوسف و بقیه برادران ناتنی بود و آن اینه که بقیه پسران یعقوب در کارهای شریر شریک میشده و از آن لذت میبردن و در واقع اعمال ناپسند انجام میدادن، البته به دور از چشم پدر. یوسف که تحمل دیدن کارهای بد آنها را نداشت، پدرش را از این اعمال نادرست که برادرانش انجام میدادند آگاه میساخت، به این امید که یعقوب آنها را نکوهش و اصلاح نموده و آنها نیز از شرارت دست بردارند. ولی برادران یوسف این حرکت یوسف را به حساب فضولی و سخنچینی او میگذاشتند. به عبارت دیگر، او را فضول می دانستند. چرا؟ چون وقتی که آنها کار شریر رو انجام می دادن، یوسف بلا فاصله می رفت به یعقوب، یعنی پدرشون، و موضوع رو به آنها به او می گفت. در ضمن در این آیه متوجه می شویم که داستان اینجا عوض می شه. یعنی شخصیت داستان یواش یواش عوض می شه. به جای یعقوب حالا یوسف به ما معرفی می شه. شاید به خاطر اینکه یوسف اولین فرزند راحیل بود و درست کارترین پسر هم بود، علاقه و محبت بیشتری را در قلب یعقوب باز کرده بود. به طوری که در آیه 3 در مورد یعقوب و رابطه اش با یوسف اینطور می‌خوانیم: و اسرائیل، که یعنی همون یعقوب است، یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست داشت، زیرا که او پسر پیری او بود و برایش ردایی بلند ساخت. در اینجا اسرائیل، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اشاره به یعقوب است. چرا؟ چون همونطور که در فصل‌های قبل ملاحظه کردیم، خدا اسم یعقوب را به اسرائیل عوض کرد، زیرا گفت از تو یعقوب ملتی به وجود خواهد آمد و پادشاهان ظهور خواهند کرد. و این کلمه اسرائیل به معنی قوم خداست، به عبارت دیگر ملت برگزیده، ملتی که خدا به ابراهیم وعده داد. انگار یعقوب متوجه نتیجه و عواقب بدی که تبعیض به وجود می آورد نبوده. کتاب مقدس میگوید که یعقوب یوسف را بیشتر از دیگر پسرانش دوست داشت. ولی دوستان، یعقوب می بایستی بهتر از این می فهمید. چرا؟ چون خود او خوب می دانست که چگونه پدرش اسحاق عیسو را بیشتر از او دوست داشته بود و این تبعیض چقدر سبب حسادت و نفرت بین او و عیسو شده بود. وقتی یعقوب ردای زیبایی که نشان اشرافی بودن و شاهزاده بودن آن زمان بود برای یوسف مهیا میکنه و علاقه و عملا عمق محبتش رو به یوسف نشان میده، برادرانش به او حسد میبرن. برادرانش احساس میکنن که پدرش نسبت به آنها تبعیض قائله. بنابراین به جای اینکه یوسف را دوست داشته باشن، نسبت به یوسف بدبین و دشمن میشن و نسبت به او حسادت میورزن. و دوستان عزیز، حسادت ریشه کینه است و کینه ریشه قهر. این حسادت برادران یوسف موقعی به اوج خود میرسد و شعله ور میشه که یوسف دو خواب میبینه و بعد از این خواب ها بود که وقتی اون رو برای برادرانش بیان میکنه، دیگه برادران نمیتوانستن یوسف را به عنوان برادر خود بپذیرن. گوش کنید به دو خوابی که یوسف دید و باعث نفرت شدید برادرانش شد، به طوری که قصد کشتن یوسف را میکنن. از آیه 5 الی 12 فصل 37 از کتاب پیدایش براتون میخونم: و یوسف خوابی دیده آن را به برادران خود باز گفت، پس بر کینه او افزودند و بدیشان گفت این خوابی را که دیدم بشنوید. اینک همه ما در مزرعه بافه ها می بستیم که ناگاه بافه من برپا شده بیستاد و بافه های شما گرد من آمده به بافه های من سجده کردن. برادرانش به یوسف گفتن آیا فل حقیقتن بر ما سلطنت خواهی کرد و بر ما مسلط خواهی شد؟ و به این سبب، یعنی به سبب این خواب و سخنان یوسف، بر کینه او افزودن. از آن پس یوسف خواب دیگری دید و برادران خود را از آن خبر داده گفت اینک باز خوابی دیدم که ناگاه آفتاب و ماه و 11 ستاره مرا سجده کردن. و پدر و برادران خود را از این خواب خبر داد. پس پدرش یوسف را توبیخ کرد، به وی گفت این چه خوابیست که دیده ای؟ آیا من و مادرت و برادرانت حقیقتاً خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم کرد؟ و برادرانش بر او، یعنی بر یوسف، حسد بردن، اما پدرش آن امر را در خاطر خود نگاه داشت. در این 12 آیه 3 بار آمده است که برادران یوسف به او کینه ورزیدن. بار اول به خاطر توجه خاص یعقوب به او و بازگو کردن کارهای بدشون به پدرشون، و بار دوم و سوم به خاطر خوابی بود که یوسف دید. در خواب اول یوسف میگوید دیدم که همه ما، که مقصود همه برادران بزرگ و ارشد یوسف است، در مزرعه داشتن بوفه گندم میبستن. مقصود این که وقتی گندم رو درو میکنن، آنها را به صورت بوفه ها در میآورن. یوسف میگوید بوفه من ناگهان ایستاد و بوفه های شما در برابر بوفه من سجده کردند. برادرانش مقصود خواب را خوب فهمیدند و آن را خوب و درست تعبیر کردند. چرا؟ چون فهمیدند که مقصود یوسف اینه که روزی آنها در برابر برادرشون یعنی یوسف تعظیم خواهند کرد. پس آنها با حسادت و خشم و کینه میگن تو داری میگی که ما که برادر عرشد تو هستیم در برابر تو سجده خواهیم کرد؟ تو پسر 17-18 ساله احترام بزرگها را ندیده گرفته ای. با این حرفت نه فقط به ما تهمت میزنی بلکه خودت را هم ارباب ما کردی. در واقع میگوید که از این به بعد ای یوسف تو احترام ما را از دست داده ای. تو دیگه به ما احترام قائل نیستی. تازه اون هیچی احترامت به قول معروف نخواستیم. لااقل این چیه که میگی که ما در برابر تو تزیین خواهیم کرد. خشم و کینه در دل برادران جا گرفت. آیه میگوید که از این به بعد نتوانستن به سلامتی با او حرف بزن. یعنی دیگر دوستی و برادری از میان یوسف و برادرانش از بین میره. مدتی از این خواب میگذره که یوسف دوباره یه خواب دیگر میبینه که شباهت زیادی به خواب اول داشت. او در خواب میبینه که 11 ستاره و ماه و خورشید در برابر او سجده میکنن. یوسف که ساده دل بود خواب را به پدر و برادرانش بیان میکنه و میگوید که دیشب در خواب دیدم که 11 ستاره و ماه و خورشید مرا سجده میکردن. وجود عدد 11 ستاره کمک بزرگی به تعبیر خواب کرد و برادران یوسف بسیار خشمگین شدند. چرا؟ چون دریافتند که معنی خواب اینه که آنان در برابر یوسف سجده خواهند کرد و یوسف رئیس آنها میشه و نه فقط آن بلکه حتی پدر پیر و سال خوردهشون یعقوب نیز در برابر یوسف سجده خواهد کرد. این مطلب برای برادران یوسف و حتی برای پدرش بسیار سنگین بود. پس او رو شدیداً نکوهش میکنند و حسد و کینه و خشم دل برادرانش را پر میکنه. ماه و خورشید اشاره به یعقوب و مادر ناتنی یوسف یعنی لیه میباشد و 11 ستاره به معنی 11 برادر یوسف. در کتاب مکاشفه فصل 12 همین تصور و رویا نیز دیده شده و متوجه میشویم که مقصود از آن قوم بنی اسرائیل است، به طوری که میگوید زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است. به عبارت دیگر اشاره به قوم بنی اسرائیل. حالا یعقوب برخلاف پسرانش معنی خواب های یوسف را نه فقط درک میکرد بلکه در خاطرش نگاه میداشت. یعقوب آخه با خداوند در تماس معنوی بود و انگار متوجه شده بود که خدای تعالی قصد داره یوسف را برای مقصود خاصی به کار ببرد. از آنجا که یعقوب چادرنشین بود و زندگی شبیه کولی‌ها و دورگردهای خودمون رو داشت، پسرانش گوسفندان را به تپه‌ها و شهرهای مختلف برده و روزها و هفته‌ها دور از خانه در صحرا به سر می‌بردند. مدتی پس از اینکه یوسف این خواب‌ها را به برادران خود گفته بودند، برادرانش دوباره گوسفندان و مواشی خود را به صحرا می‌برند تا علوفه بخورند. اول به طرف شکیم می‌روند، اما به خاطر دلایلی بعد به طرف دان می روند. سفر آنها این بار بیش از دفعه قبل طول می کشه و این امر باعث نگرانی یعقوب می شه، مخصوصا اینکه او هنوز می ترسه که طایفه های دیگر در صدد انتقام براین. چرا؟ زیرا دو پسر یعقوب یعنی شمعون و لاوی مردان شهر شکیم را قتل عام کرده بودند. پس برای اینکه از سلامتی آنان آگاه بشه، یوسف را فرا می خواند و از او می خواهد که به طرف شکیم بره و از احوال برادران خودش او را آگاه کنه. به عبارت دیگر خبر سلامتی از برادراش براش بیاره. شاید یعقوب یوسف را همراه با مقداری غذا و نان و غیر روانه سفر می کنه تا برای برادرانش ببرد. و چه بسا تا علت تأخیر پسرانش را آگاه بشه و یوسف خبر سلامتی از برادران و رمش بیاورد. گوش کنید به آیات تورات که در این مورد آمده است. از آیه 12 براتون میخونم. میفرماید و برادران یوسف برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند و اسرائیل یا یعقوب به یوسف گفت ای یوسف، آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. یوسف ای را گفت لبیک ای پدر. یعقوب او را گفت الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور. و یعقوب او را از وادی حبرون فرستاد و یوسف به شکیم آمد و شخصی در راه به یوسف برخورد و یوسف در صحرا آواره بود. پس آن شخص از یوسف پرسیده گفت چه چی را می طلبی؟ یوسف گفت من برادران خود را می جویم. مرا خبر ده که کجا چوپانی می کنن. آن مرد گفت از اینجا روانه شدند، زیرا شنیدم که می گفتن به دوتان می رویم. پس یوسف از عقب برادران خود رفته ایشان را در دوتان یافت. در اینجا ملاحظه می کنیم که یعقوب هم نگران فرزندانش است و هم نگران گله و رامش، چون قبلا می دونست که برادران یوسف را شهر شکیم خیلی کشتار کردند و حالا می ترسی که مبادا مردم بر علیه اونها دست به شمشیر بگیرن و آنها را از بین ببرن. وقتی یه مدت طول میکشه و خبری از پسراش نیست، یوسف را روانه میکنه، میگه یوسف عزیزم برو خبر از برادرات برای من بیاد، ببین که آنها سلامت هستن یا نه. پس یوسف رو روانه سفر میکنه. یوسف هم امر پدرش رو میپذیره و حاضر میشه که به سراغ برادرانش بره و خبر سلامتی آنان را برای پدر سال خورده خودش بیاره. از پاسخ یوسف متوجه میشویم که اگرچه برادرانش نسبت به او حسد برده بودند، ولی او هیچ حسادتی در قلبش نسبت به برادرانش نداشت و یوسف هرگز تصور نمیکرد که برادرانش هم نسبت به او کینه ای داشته باشند. برای همین بدون هیچ گونه اعتراضی حاضر میشه امر پدرش رو مطیع بشه. پس سفر رو آغاز میکنه و وقتی به نواحی شکیم میرسه، به عبارتی به تپه‌های اطراف شکیم میرسه، نمیتونه برادرش رو پیدا کنه. در واقع در این بیابان روی تپه‌ها یوسف گم میشه. ولی در این اثنا شخصی به او برخورد میکنه و یوسف را در پیدا کردن برادراش یاری میده و به او میگوید که برادران در اینجا بودن، ولی به ما گفتن که به طرف دوتان میروند. به احتمال زیاد در نواحی شکیم علوفه به حد کافی نبوده و همین امر سبب شده که برادران یوسف گله خود را بردارن و به طرف دوتان برن. یوسف راه خود را میگیره و از خونه بیشتر دور میشه و به طرف دوتان میره و سرانجام از دور متوجه گله و رمه پدرش میشه و برادرانش را میبینه که دارن از آنها نگهداری میکنن. در آن طرف هم برادران یوسف متوجه میشن که برادر کوچکشون داره میاد. چطور متوجه میشن؟ اون لباس خوش رنگی که یعقوب برای یوسف مهیا کرده بود و سبب کینه در دل برادران دیگه شده بود، توجه آنان را به خود جلب میکنه. آنان به جای اینکه اشتیاق دیدار برادر کوچکشون داشته باشن که خبر سلامتی از خانه آورده، به جای اینکه اشتیاق این رو داشته باشن که از برادرشون جویای حال مادر و پدرشون بشن، وقتی لباس یوسف در تنش میبینن، آن تبعیض پدر و اون خوابهای یوسف را بیادشون میاره. در نتیجه کینه‌ای که در دل مخفی بود آشکار میشه و بار دیگر برادران با هم همداستان میشن و به جای که یوسف را با گرمی بپذیرن، کتاب مقدس میگوید آنان قصد قتل یوسف را میکنن. آیه 19 و 20 در مورد این واقعه اینطور میگوید: و برادرانش یوسف را از دور دیدن و قبل از آن که یوسف نزدیک ایشان بیاید، آنان با هم توته دیدن که چگونه یوسف را بکشن. به یکدیگر گفتن اینک صاحب خوابها می آید، اکنون را بکشیم و به یکی از این چاها بیندازیم و به پدر گوییم که جانوری درنده او را خورده، تا ببینیم به خوابهایش چه می شود. شاید بیش از 100 کیلومتر یوسف و برادران از خانه و کاشانش دور بودند. یوسف این همه راه را با اشتیاق طی کرده بود تا برادرانش را ببینه. آنها را دوست داشت، ولی به جای اینکه خوش آمد آنان را ببینه، از طرف دیگر میبیند که برادرانش قصد قتل او را دارند. وقتی که به روی برادران نگاه میکنه، ملاحظه نفرت و کینه و نقشه پلید آنان در صورتشون میشه. یوسف با پاکی قلب به حضور برادرانش میاد، ولی برادرانش آن کینه‌ای که در دل داشتن اون از نو زنده میکنن و قصد قتل او را دارن. همه چیز انگار برای اجرای نقشه پلیدشون آماده است. از خونه دور هستن، در بیابان هستن، هیچ کس نمیتونه مانعشون بشه و حتی جایی هم هست که یوسف رو به اون بندازن. میگوید یوسف را بکشیم و او را در چاه آب بیندازیم. ولی آیا دوستان عزیز، خداوند اجازه میدهد که نقشه پلید آنها عملی بشه؟ آیا آنان موفق میشوند که نقشه پلید خود را عملی کنند و خداوند هیچ کاری نمیکنه، هیچ دخالتی نمیکنه؟ آیا آنچه که خدا اراده فرموده است توسط شریران نابود میشه؟ وقتی که دنباله آیات را میخوانیم، ملاحظه میکنیم که پاسخ این سوالها چیز دیگری است. خداوند همونطوری که وعده داده بود حامی عادلان است و به قول حضرت داوود، خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه استهزا کنندگان ننشیند و در مجلس استهزا کنندگان رغبت نداشته باشه، زیرا شریعت او در کلام خداوند است، تفکر میکنه در کلام خدا و او عادل محسوب میشه. یوسف در راه شریران، راهی که برادرانش انتخاب کرده بود، راه نمیرفت. در مشورت آنها مشارکت نمیکرد. در اعمال زشت آنها شریک نبود. او عادل بود. و شخص عادل مثل درخت سبز در کنار نهرهای آب خواهد بود که میوهش در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیشه. یوسف خدا را داشت. در آن بیابان که همه چیز بر ضد او بود، خدای تعالی در کنار او بود. ولی خداوند اجازه میدهد که یوسف زجر بکشه، اجازه میدهد که یوسف تهمت بشنوه، اجازه میدهد که یوسف به قولانو زخمی بشه، ولی او را حفظ میکنه برای یک هدف بسیار عالی، هدفی که از ابتدا خداوند یوسف را برای آن برگزیده بود. با کمک خدا در برنامه آینده دنباله زندگی یوسف را برای شما عزیزان بیان خواهم کرد. ولی تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدای یکتا میسپارم و امیدوارم که شما نیز سعی کنید همانند یوسف همیشه راست و پاک دل باشید. در مشورت شریران مروید و به راه گناهکاران نیستید و در مجلس سزا کنندگان ننشینید، بلکه رغبت شما در کلام خدا باشد، کلامی که به شما حیات ابدی میبخشد. خدا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.